عليه.
اللهم صل على
اللهم اشفي من ظلمات الوهم، اكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. ما توی جمع‌بندی بحث ماهیت بودیم، بحثایی که خواهش میکنم، سلام علیکم و رحمت الله، بحثایی که شنیده بودیم بحثای ویژه‌ای بود و مجموعه هم فرصت تأملات خوب بود که طلبید یک جمع‌بندی داشته باشیم. یه مقدار هم عزیزان توی جمع‌بندی فعالانه ظاهر بشن، حالا که ته سال یه مقداری هم وقت گیرمون اومده، عزیزان هم مشارکت بکنن. انشاءالله که با یک وفاق نظری بتونیم بحث رو جمع بکنیم. من شاید دو تا کار رو انجام بدیم، یک جمع‌بندی مربوط به همه آنچه که تا مرحله همین مرحله جاری مرحله پنج شنیده بودیم و در حال تأمل شده بود، و آنچه هم که توی مرحله پنج ما شنیدیم اینها رو پی زمینه بکنیم و شما ببینیم تصویری که درست میشه چی هستش. چند نکته رو جلسه قبل با هم دیگه مرور کردیم. نکته اول این که در این مکتب فکری اثبات میشه که وجود اصیله و جز وجود همه حیثیات و نحوه های وجود هستن. این مفهوم آشناست. اهمیت و عظمت این نکته شاید برای اذهان ما خیلی روشن نباشه ابتدا، ولی از طرف بزرگان حکمت یک رهیافت بزرگ و پرتأثیر محسوب شده و معرفی شده. نکته دوم این بود که ماهیت حد وجود نیست، بلکه تعین اونه و حقیقتی ورای وجود نداره. خب این هم نکته مهمی بود درباره ماهیت. اینجا معلوم میشه که ما نیاز به درکی وجودی از عالم داریم. ذهن ما هنوز و معمولا به چنین درکی از عالم نرسیده. به نظر میرسه که درک وجودی عالم گذشته از تمهیدات متعدد معرفتی که بخشایش همین هاییست که داریم با هم دیگه مرور میکنیم، نیازمند یک زائره هم هست و نیاز به نوعی نبوع و جوشش داره. انگار زائقه معرفتی ما باید یه مقدار تغییر بکنه تا بتونیم یه برداشت ذهنی وجودی داشته باشیم از واقعیت های عینی. ما درکمون شدیداً ماهویه و به همین جهت هم نیاز هستش که از ماهیت یک ارزیابی داشته باشیم تا متوجه بشیم که این فهم ماهوی ما چجور فهمی محسوب میشه، فهم چی چیه در واقع. ما اینجا دو سه تا نقد شنیدیم تا به اینجا. یکیش اینکه حقیقت ماهیت نحوه وجوده و چیزی که با اون معنوس هستید انعکاس ذهنیه، این نحوه وجوده. نکته دیگه ای که اینجا متوجه شدیم این بود که درک حدی که از ماهیت دارید درست نیست. یادتون هست اینا، این بحثا که یادتون هست دیگه، موقعی که داشتیم مرور میکردیم این بحثا رو مطرح شد. درک یعنی این که این موجود رو، موجودی که هر شیء پیش روی شما هست رو محدود متوجه میشید، این درک درستی نیست و در واقع یک نارسایی اینجا وجود داره که شما چون این درکی به دست دارید میارید. نکته سومی که در واقع نقد دیگری هم محسوب میشود، در واقع نقدهاییست که به نگاه های ما مربوط میشه، این بود که درکتون از نیستی هم نیازمند بفهمیست. اینا خاطر شریفتون هست دیگه چطور شد که این بحث دا پیش اومدش دیگه. من چون کلاس حضوری نیست دیگه چهرهای شریفتون نمیبینم که تایید بگیرم ازش. ایشون تحلیلی که داشتن و تحلیل رو هم خدمتون تقدیم کردیم تو بحثای تشکیک، ایشون مطلبی رو بیان فرموده بودن. ما اینطور متوجه شدیم که مرحوم علامه با یک نگاه صریح و زلال وجودی این رو بی‌معنا می‌دونن که شما عدم در بستر وجود تعریف کنید، عدم در بستر وجود بفهمید. خب نتیجه این میشه که هر جا من دارم نیستی متوجه میشم، مرحوم علامه منتقد منه و ایشون میگه که درست متوجه نمیشی، شما توی هستی نیستی نباید متوجه بشی. خیلی چیز عجیبیه، حرف عجیبیه. و خب بالاخره استدلال ایشون رو هم شنیدیم دیگه، یادتون هستی اون که میفرمودن که زیل همون که میفرمودن که ماهیت رو حد الوجود قرائت نفرمایید، چون در این صورت موطن ماهیت موطن صلوب فراوانی میشه و پذیرفتن سلب در موطن وجودی پذیرفته نیست. اینم به صورت یک نقد میشه قرائت کرد که درکی که ما از نیستی داریم این هم حتی نیازمند بفهمی است. داخل پرانتز سوالی که مطرح میشه اینه که درک عدم پس از کجا حاصل شده؟ ما چرا عدم رو میفهمیم؟ این حالا به جای خود دیگه، ما البته به این نپرداختیم سوالش هم حتی فکر میکنم شاید مطرح هم شد ولی بهش نپرداخت. خب این پس شد نکته دوم. نکته اول این بود که وجود اصیله و جز وجود همه حیثیات و نحوه های وجودن. نکته دوم همین بود که ماهیت حد وجود نیست بلکه تعیین اونه و حقیقتی برای وجود نداره. من البته این مطالب رو همینطور به صورت خلاصه توی یک یاد داشت اینشالا تقویم میکنم. در نظرم بود که همینطوری که داریم جلو میریم محتواها رو به صورت یاد داشت من توی همین گروه نهایه کلاس نهایه توی اونجا ارائه بکنم. اینا رو همینطور در قالب یاد داشته کوچیک اینشالا خدمتون تقدیم. اما نکته سوم، علاوه بر فهمان ماهیتی که ما فهم میکنیم این ظهور وجود برای اذهانه. درسته؟ اون ماهیتی که بیرونه نحوه وجوده، این ماهیت که توی ذهن توه این یه حال متفاوتی داره. این ظهور اون وجود در ذهن توست، یعنی تا به فهمی نحوه وجودی منتهی نشه تصویر دقیق و تصویر واقعی نیست. اینجا یک سوال دو مرتبه مطرح میشه که آیا منظور ایشون اینه که تا ماهیت رو به عنوان رقیب وجود میفهمیم فهم درستی نصیبمون نشده؟ درد میفهمیم ما الان ماهیت رو به عنوان رقیب وجود میفهمیم. سیب هست، این دو تا گزارشه که اینا رقیب هم دیگه هستن. حالا اگر سیب نه گلابی، خب هست گزارش هست، درسته گزارش خیلی مهمیه، ولی خب سیب برای خودش یک تعیین و هویت جدایی داره، گلابی هم همینطور، و این سیب و گلابی دقیقا به موازات هست که اون وجه مشترک در مثلا همه اشیا، این سیب و گلابی در کنار اون قرار میگیره، یعنی ماهیت در کنار وجود. این درکیست که ما داریم. به نظر اینطوری میرسه با مجموع چیزهایی که از مرحوم علامه شنیدیم، به نظر اینطوری میرسه که ایشون میگن تا اینطوری دارید میفهمید، یعنی ماهیت رقیب وجوده، هنوز فهم درستی حاصل نشده. خب این جمع‌بندی هم باز نمارتر جمع‌بندی خیلی مهیبی بود. در این صورت بها دادن به ماهیت نگاه اولیه بشر هستیست. او میتونه از این حد جلوتر بره و به نگاهی واقع بینانه تر دست پیدا بکنه، نگاه ثانوی او به هستی محسوب بشه. خب این شد گزاره سب. گزاره چهارم این که نم آشنا هستید، کاملا یکی از معضلات ما در مقوله ماهیت کاوی، ماهیت یابی، اینه که وجودات معلولی که هویت تعلقی دارن اینا مطابق تحلیل هایی که ما داشتیم نباید مفهوم مستقلی به ما بدن، هویت تعلقی دارن، ولی ما ازشون ماهیت داریم میفهمیم، یعنی مفهوم مستقل داریم میفهمیم. این خب تبدیل به یک معضل میشه. من و علامه به این مسئله تعجب کرده که اگر توی فلسفه اسلامی ما اینقدر نگاهمون رشد کرد که متوجه شدیم که ما سوالله همه وجودات تعلقی دارن، وجود مستقل نیستن. در این صورت وجود تعلقی باید مفهوم تعلقی و ربطی به ما بده، در حالی که مفاهیمی که ما دریافت می‌کنیم مفاهیم مستقلی هستن. خب اینجا مفهوم وجود ربطی تضعیف کننده نگاه ماهوی است و تقویت کننده نگاه نحوه وجودی است. نمیدونم احساس میفرمایید یا خیر که این جوری که داره این بحث پیش میره، ما داریم میبینیم که انگار گوشه های مختلف این بحث دارن به هم دیگه یه کمک هایی میدن، یه مدد هایی میدن. و اون همین که به اصطلاح این وجود ربطیست، وجود ربطیست، پس مفهوم مستقل نباید به ما بده. این از یک طرف بود. از یک طرف هم این که مفهوم ماهوی رو هم که ما داشتیم بررسی میکردیم، میدیدیم که ماهیت در خارج باید نحوه وجود باشه و ما درک نحوه وجودی از ماهیت نداریم. همین درکای معمولی که هممون داریم همین درک ها هستش. لذا به اصطلاح احساس ما این بود که باید از این فهمهای اولیه عبور بکنیم و بریم به حدی برسیم که بتونیم وجود رو، یک وجود خارجی رو، به صورت به صلاح وجود و نحوه وجود بفهمیم، نه وجود مثلا سیبی، وجود گلابی، اینجوری نه. خب این دوتا فعلا از بخت یار اینا موافق هم دیگه هستن، هم دیگه رو دارن تعاضد میکنن. ما البته مشاهدمون چیز دیگری است. ما موقعی که نگاه میکنیم مفهوم ماهوی میفهمیم، یعنی عملا اینجوریه که هیچ ما توفیق نداشتیم ما مفهوم وجودی بفهمیم، مفهوم ماهوی بفهمیم. ولی خب تحلیل های ما، یعنی مشاهده ما اینه، ولی تحلیل های ما اونطور هستش. من علامه این عویسه رو کاملا ازش استقبال کردم و سعی کردم که این عویسه رو حلش بکنم. کاری که ایشون انجام دادن یه کار عجیبی بود که دوستان اگه نظرشون اینجا بگن خیلی خوبه. اگه یادتون باشه توی بحث وجود مستقل و رابط، مرحوم علامه اومدن یک زمینه نفس الامری برای دریافت مفهوم مستقل تعریف کردن. فرمودن که اگر به شی فی نفسه نگاه بکنید، وجود داتون مستقله، پس مفهوم مستقل به شما میتونه بده. ولی اگر هم فی غیره نگاه بکنیم، به اصطلاح همونجوری که الان هست اونطوری بهش نگاه بکنیم، در اون صورت مفهوم مستقل به ما نخواهد داد. خب با این نگاه من و علامه یک چیزی رو نجات دادن و اون همین که نگاه هایی که ما الان داریم به هستی، این همه گل، این همه پروانه که حالا خود گل هم اگر از بین بره، اون تصویری که درست کرده برای من تصویر هست، پروانه ها همشون همینطورن و و و این دریافت ها بالاخره چی میشه حسابش با این تحلیلی که مرحوم علامه بیان فرمودن؟ مرحوم علامه گفتن که خب پس من باید یک کاری کنم اینا نجاتش بدم، و اون هم این که یک جنبه مستقل دارد، همه وجودات ربطی که اینو ربط هستن یک جنبه مستقل دارند، یعنی یک زمینه نفس الامری برای دریافت مفهوم مستقلشون تعریف کردن. خب این هم گزاره چهار رو از نظرات دوستان هم بهره مند بشیم توی فضای مجازی مقدار. بحث اساسا روشن بود؟ چی داشتیم میگفتیم؟ مطالب همه براتون آشنا هستش، چیز جدیدی من نگفتم. تصویری که تا اینجا درست شده میشه بفرمایید، واگویه میشه بفرمایید. الان چهار تا گزاره گفتم، الان تصویر چجوری شده نزد شما؟ تصویر ماهیت و تکلیف این نگاه های ماهوی ما چی میشه؟ فکر کنم باید روشن کنه میکروفونه دیگه، اینجوری نمیشه با نوشته نمیشه. اونم تصویری هم که اشاره فرمودید اونم ماهویه دیگه. ماهیت چه تصویری پیدا کرد نزد شما با این چند تا گزاره که مثل بیل به کمرش خورد؟ تا آیا میگن ما حس خوبی به ماهیت الان دیگه حس خوب داشته باشید شما خیلی دیگه قانه اید. بله بفهمید آی مهانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چیزی که با کنار هم گذاشتن این گزاره ها میشه در مورد ماهیت گفت، شاید این شکلی باشه که دیگه تقریبا ماهیت رو کامل زدیم، نابودش کردیم، رفت. یه وجودی داریم، این وجود بناس برای ذهن ما، یه تصویری یا ذهن ما در برخورد با این وجود تصویری میسازه، از طرفی میتونه ذهن ما با این وجود مستقل برخورد کنه و یا غیر مستقل برخورد کنه. منتها خود ماهیت دیگه چیز مستقلی تو خارج نیست، ماهیت به عنوانی که یه هستی داشته باشه و بخواد کنار وجود قرار بگیره نداریم، نه، اما وجوده که این وجود با برخورد و با نفس ما یه ظهوری برای نفس ما ایجاد میکنه. بعد فقط مسئله ای که هست اینه که این نفس ما میتونه چند جور باش برخورد کنه، میتونه مستقلن باش برخورد کنه، اینو مستقل ببینه، میتونه مستقل نبینه. یعنی تو خود این که این ظهوره رو چطور تفسیرش کنه، ظاهرا نفس ما یه نحوه استقلال داره از نظر اندام.
استقلال داره در این که چجوری تفسیرش بکنه.
آره.
این جمله‌های قشنگیه، همینا رو من میخوام یه خورده بیان کنید. ببینید عبارت‌هایی که مرحوم علامه تا الان به ما داده عبارت‌های ساده‌ای نبوده، اینو توجه دارن عزیزان. واقعاً هر کدومش یه چیزه، یه خرمشهرسه بوده. این خرمشهرسه بود، اون موشک چی بود که گلوبال ها بکزن، این انفجاری بود. با من هر یک از این چیزهایی که ایشون فرمودن، منتها ما این نخود لوبیا ها رو باید بریزیم توی یه آش، بعد قشنگ هم بزنیم و آره یه مزجی بشه و ببینیم چی چی درست میشه آخرش. الان شما اینجوری میفرمایید که ما نگاه مستقل داریم، حالا اگه من برعکس فرما شما نگم، این که ما نگاه مستقل داریم، میتونیم هم نگاه غیر مستقل داشته باشیم. میتونیم
بله.
نگاه غیر مستقل داشته باشیم، اینطوری فرمودید شما.
بله.
خب حالا فعلا خوبه، فعلا بریم جلو. عزیزان دیگه مشتری نداریم امروز؟ شرایط صحبت کردن ندارم. خب بنویسم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من مقصودم بیشتر پردازش های شماست، نه اینکه تکرار فرمایشات علامه، مونتاژ کردن و اینا، که در واقع ببینید ما مذهبی ما هست میشنویم متوجه نمیشیم، یا ما از مطلب متوجه میشیم قبول نمیکنیم، قبول میکنیم. میبینید که خیلی نگاه نافذی بهش نداریم. اما یه موقع هستش که چیزایی رو که ما نگاه های نافذی داریم، خیس هم خورده ذهنمون، تلفیق میکنیم با هم دیگه، تألیف میکنیم که اینا کنار هم قرار گرفت چطور میشه. این کار رو ناخودآگاه میکنید به اجمال، ولی من اینجا الان میخوام یه خورده تصریح بفرمایید.
به همین آقای نگفتن. من فقط میخواستم بگم که در واقع تصویری جز همون تعابیری که فرمودید نداریم.
چطور؟
همون تعبیری که هست، یعنی این که در مجموع تصویر خاص بر ما ایجاد بکنه، من حداقل خودم هنوز پیدا نکردم واقعیتش. حالا نمیدونم، شاید مشکل تو فلسفیدن ماست.
بله. الان خب ببینید، من شاید جمله شما رو الان متوجه نمیشم. ببینید من و الان میگن که این ماهیت که تو داری میفهمی که پر چشمات از این ماهیت، حالا سمبولیک داریم میگیم دیگه، چشمت پر از ماهیت، منظور تمام حواسته دیگه، همه حواست شما ماهیت یابه. این ماهیتی که تو داری متوجه میشی، این یه برداشت اولیه و ظاهری است از واقعیت. واقعیت اینطوریه که وجود همه متن واقعیت رو پر کرده و وجود حیثیتی داره که این رو شما باید بفهمید.
اگه اینو بفهمی کاملا به تعبیری میگن لخت این واقعیت رو دیدی دیگه. اگه لختش رو بخوای ببینی اینجوری باید ببینی که وجود مثلا شدید، وجود ضعیف، نمیدونم اینجوری وجوده، یعنی فهم درست قاهر وجوده هستش. خب این خیلی فرق داره با ذهنیت هایی که ما داریم. نمیدونم این حدش رو تونستید همراهی کنید با جناب علامه یا خیر.
به لحاظ در واقع استدلالی بله، اما به لحاظ فهم و تصویر نه. خب مطلب بالاخره سعی میشه که برای برموزه بشه.
خب این الان چون من توضیح هم دادم دیگه، این که یادتون باشه مثال هم زدم به رنگ، گفتم که درباره رنگ هم خب اینو میگن که این رنگ هایی که شما دارید میبینید بیرون اینجوری نیست، مثلا یه چیزی رو قرمز دارید میبینید، اینطوری نیست که بیرون واقعا رنگ قرمزی وجود داره. شواهدی رو هم بیان میکنن و میگن چیزی که بیرون هست یه خاصیتی داره اون شیء خارجی، اون شیء خارجی پوستش، ظاهرش یه خاصیتی داره که از بین طیف‌های نور بقیه طیف‌های نور رو خفه میکنه، قرمز رو منعکس میکنه. درسته؟ خب من درسته که اونسم با رنگ هاست، ولی موقعی که این تصویر رو ارائه میکنن خب من تلاش میکنم که یه مقداری متوجه بشم دیگه که پس واقعیت چطوریه. من در عین انس با رنگ ها به این سمت ذهنم حرکت میکنه که خب پس بیشتر در واقع یک خاصیت به سلام یک خاصیت مادی بگیم دیگه، چون رنگ یک خاصیت مادی است توی این جنس جسم که در واقع یک برداشت اینطوری من یعنی برام حاصل میشه، من نور اینطوری به هم میرسه. من سعی میکنم که این رنگ، یعنی اون موقع که دارم تفلسف میکنم، من سعی میکنم رنگهایی که داره از واقعیت به هم میرسه این رنگها رو نادیده بگیرم برای که بتونم بفهمم واقعیت این شی خارجی چیه. ببینید اینجا اینطوری نیستش که شما رنگ قرمز به چشمت نمیرسه، نه این درسته، فقط هم شما نیستید، بلکه هر کسی که طبع انسانی داره و به اصطلاح چشمهاش سالمه اون موقع که به این صحنه نگاه میکنه اینجا رو قرمز میبینه، اینجا رو سبز میبینه، اینجا رو آبی میبینه، این از این جهتش چیز نیست، یعنی واقعا ما داریم اینجا رو آبی میبینیم و اتفاقی هم که داره میفته اینه که واقعا داره نور آبی واقعا داره به چشم ما میخوره. دقت میفرمایید این قسمت هاشو نمیخوایم تشکیل کنیم، اما این که من میگم این آبیه، این تحلیل علمی میگه که این قسمتش درست نیست. ما به اصطلاح سطح آبی نداریم، رنگ آبیه به این معنا نداریم. این اون چیزیه که در واقع خب دیریابه و ما باید از موقف فعلی کوچ کنیم و بریم به سمت اون موقف. توی اینجا هم همینطوره که میگه ببین ماهیت که داری در میابی ساختار ذهنی شما همینطوره ها، حتی توضیح هم داره که چرا شما ماهیت در میابید. خب ولی واقعیت قضیه اینه که این ماهی این جوری که داری این ماهیت رو در میابی توی واقع اینطوری نیست. ما نمیتونیم غیر مستقل ببین. آره دیگه احسن تو هم ببین دارید پیام دوم خورده رو درک میکنم. بله این که داره میگه که میگه ببین بعد از این همه توضیحات وقتی که تو این رو داری مستقل میبینی، داری مفهوم ماهوی ازش میگیری، خب این یعنی هنوز نارسایی در ادراک هست. این اصلا حرف کمی نیست، انصافا نقد بزرگیه، خیلی نقد بزرگیه اگه درست فهمیده باشیم فرمایشات من و علامه رو و به اصطلاح گرایش معرفتی جناب ملا صدرار. آره این اصلا چیز کمی نیست، این یکی از اون نکته هاییست که به اصطلاح یه کوچولو اون سباهاش لازمه. من یاد داشته حالا میذارم توی چیز، آنچه که تا الان گفتم رو به صورت یک یاد داشت امروز میذارم دوستان روش تأمل کنم، بعد انشالله یه گام دیگه هم فردا برمیداریم. خوبه دوستان تأمل کنن، اگر رسیدن که خب یاد داشتن بگذارن چیزی اضافه کنن که خب خیلی مایه خوشحالی خواهد. خب ملتهم صدا هستیم، یه صلواتی محمد بفرمایید.